سخنرانی استاد پناهیان با موضوع فرهنگ و هنر مقاومت، دانشگاه هنر، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع بحث ما در این جلسات فرهنگ و هنر مقاومت هست. چرا چنین موضوعی باید اهمیت داشته باشه و چه تناسبی با مجلس ما داره در این ایام؟ تناسب مقاومت با عاشورا و حماسه کربلا ظاهراً خیلی آشکار بوده قدیما، اگرچه اخیراً نوحه هایی که توصیه به عدم مقاومت میکنه خوانده میشه بعضاً و تکرار هم میشه در فضاهای مجازی، خیلی مایه تعجبه. چجوری میشه در مجلس روضه ابا عبدالله الحسین در حال سینه زدن آدم توصیه به عدم مقاومت بکنه؟ من نمیخوام صریح بگم که به آدرس موردی بدم، این علامت اینه که خود واقعه کربلا باید حفظ بشه از تحریف معنوی. حالا تحریف‌های غیر معنوی ممکنه اتفاق بیفته، زیاد خدشه به کار نمیزنه که حالا تعداد زخم‌های بدن مطهر ابا عبدالله الحسین 63 تا بوده یا 72 تا یا 100 خورده ای، حالا این چه تغییری داره در اصل ماجرا؟ علی اصغر ابا عبدالله الحسین مقابل خیمه به شهادت رسید یا در میدان؟ کدام روایت معتبرتر هست؟ قاسم ابن الحسن آیا بالاخره در کربلا ازدواج کرد یا نکرد؟ حالا اینها چه تفاوتی دارن مگه؟ مادر علی اکبر در کربلا بود حضرت لیلا یا نبود؟ خب حالا اینها بود و نبودشون در حماسه یا عاشورا چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ بعضی ها خیلی نسبت به اینجور دقتها در مقتل خانی و روزه خانی خیلی حساسن، در این حالی که بله باید تا اونجایی که میشه انسان سعی کنه دقیق تاریخ رو نقل کنه، ولی در اصل ماجرا زیاد تغییر ایجاد نمی کنه. اینا تحریف های سوری است، تحریف های ظاهری است، تحریف های لفظی است، اما تحریف معنوی این است که مقصود کربلا را و مقصد کربلا را عوض کنیم. سالها قبل، شاید حدود 20 سال قبل، کسی در روز عاشورا در مجلس امام حسین سخنرانی کرده بود از کسانی که معتقد نیست قرآن وحی است و از جانب خدا آمده است. می گفت که قرآن در واقع تراوشات ذهنی خود پیغمبر است، در واقع وحی را تکذیب می کرد و به تبع پیغمبر را تکذیب می کرد. ولی اینقدر با احترام این کار را می کرد و با نسبت دادن عظمت قرآن به شخص پیغمبر، شما نمیتونستی بگی ایشون داره به پیغمبر اهانت میکنه که بگی پیغمبر دروغگوست، ولی خود پیامبر میگفت که این سخن خداست، سخن من نیست. او میگفت که کربلا درسهای فراوانی دارد، اما درسی که نباید از کربلا گرفت این است که باید بدانیم جان عزیز است. با همین تقریبا عبارات، پیچیدگی هم داره عباراتش، جالب بود، من همینجوری حفظم شده، تقریبا همین بود. درسی که نباید از کربلا بگیریم جان دادن است. دیگه چی باقی میمونه اون وقت؟ یعنی آب نخوردنش خوبه، تشنه موندنش و من موندم دیگه چی داره کربلا اگر سید و شهدا آقای شهادت و شهدا شهادتش رو حذف کنیم چی باقی میمونه؟ دیگه طبیعتاً کربلا هم نباید بره، همون مدینه بیعت میکرد دیگه، اردوکشی خانوادگی تفریحی که نبوده که بگیم اینکه با خانواده تا اینجا اومدن خوب بود، فقط شهید نباید بشن. خب اون شهادت مال اون مقاومت هست دیگه، تو مقصودت اینه که اهل مقاومت نباشیم. حالا به هر حال یک خطری هست، یک خطری تهدید میکنه جامعه اسلامی ما رو، اون هم در زمانی که فرهنگ ابا عبدالله الحسین داره اوج میگیره. حتما بیشتر از این در آینده شما شاهد این خواهید بود که از امام حسین و فرهنگ عاشورا مقاومت زدائی کنن، از امام حسین علیه السلام و فرهنگ عاشورا استکبار ستیزی را حذف کنن. البته در ایران ما در این سرزمین مقاومت خیلی ضعیفه چنین جریانهایی، در کشورهای اطراف قوقایی است. دیروز از عراق به من خبر می دادند که دیگه در کربلا چه مراسم هایی برگزار میشه. حالا امروز رو خبر ندارم. خب مراسم ها، مراسم و رفتارها اونجا بسیاریش فاصله داره از مقاومت، اگرچه مردم عراق اهل مقاومتن و مقاومت جانانه اونها مقابل داعشی ها خیلی فرهنگ مقاومت رو تقویت کرد، ولی خب همه اهل این حرفا نیستن. فرهنگ عاشورا فرهنگ مقاومته و این از هر و من الشمس، ولی فعالیت هایی داره دیده میشه که فرهنگ مقاومت رو از عاشورا سلب کنن. چی میمونه برای عاشورا؟ صرفاً عاطفه، صرفاً یک دوست داشتن، دوست داشتن کسی که به کشته شدنش کاری ندارن، به این که او مقاومت کرد کاری ندارن، به مظلومیتش کار دارن. در حالی که اگر این مظلوم منظلم بود هیچ کس برای او گریه نمی کرد، این مظلوم مقاوم بود، مقاومتشو می زنن کنار، مظلومیتشو به اشکار دارن. خب این تلاش در آینده جدیتر خواهد شد، پس ما باید آماده باشیم یک کمی در مورد فرهنگ مقاومت صحبت کنیم، ابعاد این فرهنگ رو در قرآن، روایات، در اندیشه بشری، حتی در تجربه بشری ببینیم، از نظر هنری، از نظر احساسی که در انسان ایجاد میکنه خوب مقاومت رو بهتر بشناسیم، از دستش ندیم این گوهر تابناک رو در کنار عاشورا. از طرف دیگه این پس یه خطر وجود داره، ضمن این که عاشورا تقویت کننده فرهنگ مقاومت هست و اصل حقیقتش فرهنگ مقاومت هست، داره به بعد مقاومت که اصلی ترین بعد عاشوراست حمله میشه. پس ما باید در عاشورا و محرم از مقاومت سخن بگیم تا جلوگیری کنیم از تحریف معنوی عاشورا. یه ماجرا. ماجرای دیگه اینه که مقاومت امروز در منطقه به پیروزی هایی رسیده و تبدیل شده به یک جریان منطقه‌ای. قدیم‌ها در دوران دفاع مقدس یک جریان ملی بود، الان تبدیل شده به یک جریان منطقه‌ای و داره جهانی هم میشه. در مورد جهانی شدن فرهنگ مقاومت بعداً نکاتی رو خدمت سروران خودم در شب‌های بعد عرض خواهم کرد و مناسب زمانه ماست که از فرهنگ مقاومت بیشتر حرف بزنیم، مخصوصا مقاومتی که داره امروز رخ میده و جلوی چشمهای ما نیست. البته نکته جالب من به شما بگم، اینقدری که الان فرهنگ مقاومت در ذهن نوع آدم های مذهبی و انقلابی حضور داره و مثلا شما از شهدای مدافع حرم انقدری که امروز خبر دارید، دوران دفاع مقدس انقدر مردم نسبت به شهدای دوران دفاع مقدس حضور ذهن نداشتن و خبر نداشتن. ابدا در دوران دفاع مقدس برای 200,000 شهید، برای یک نفرشون هم تشییع جنازه 2,000,000 تو تهران نداشتیم که برای شهید حجاجی داشتیم. فرهنگ مقاومت مربوط به دفاع مقدس بیش از 10 سال بعد از دفاع مقدس آغاز شد، باب شد، گفتگو در این باره شروع شد و نوز گرفت و گسترش پیدا کرد. ولی الان مقاومتی که در منطقه هست، فرهنگش خیلی سریع تر داره پا میگیره و شیوع پیدا میکنه. پس مناسب اوضاع و احوال فعلی زمانی ما هم هست که این زمانه خودمون رو بهتر میشناسیم. ولی بیشتر از این دوتا هدف، یک هدف دیگری رو بنده میخوام مطرح بکنم، بلکه دو هدف دیگه. اونم این که واقعا برای فرهنگ مقاومت، اهم از این که مناسب جلسه یا عاشورای ما باشه یا نه، شما بگو الان ماه رمضان باشه، شما بگو الان در منطقه هم مقاومت نباشه، شما بگو الان کسی هم تحریف نمی کنه مقاومت رو در عاشورا، واقعا برای فرهنگ مقاومت کم داره گذاشته میشه. نه جایگاه مقاومت در دین خوب شناخته شده است، نه اثر فوق العاده مقاومت در روح انسان، در حیات یک جامعه و پویایی یک جامعه خوب شناخته نمیشه. مقاومت خیلی هیجان انگیزه، خیلی لذت بخشه، خیلی تراوت آوره. چرا ما به مقاومت نمی پردازیم؟ چرا با مقاومت به رقص در نمی آییم؟ چرا با مقاومت مست نمی شویم؟ چرا با مقاومت تخیل نمی کنیم؟ چرا با مقاومت اخلاق خود را خوب نمی کنیم؟ چرا با مقاومت لطیف نمی شویم؟ چرا؟ خیلی به مقاومت بیمهری می شه در کشوری که مهد مقاومته، مقاومت از اینجا صادر شد. چرا ما لذت نمیبریم به قدر کافی از مقاومت؟ خیلی ما عجیبیم. چرا درس‌های اخلاق توهی از مقاومت که میشه درس‌های اخلاق سوری بیمزه و از سر ضعف اخلاق رو شروع میکنه ترویج دادن، چرا تن میدیم به هم چیزایی؟ چرا دین بی مقاومت داریم؟ مقاومت کجای دین ماست اساساً؟ فرصت عجیبی مقاومت، خیلی خیلی عجیبه. این همه آیات جهاد در قرآن برای چیه؟ برای فرهنگ مقاومت. خدای همیشه که جنگ نیست، شما این همه تاکید بر جهاد میکنی. حالا اینا رو باید واقعا از خداوند متعال پرسید. خیلی علاقه‌مندن این آیات قرآن رو از دل آیات قرآن بردارن. جهاد نسبت به بقیه بخش های دین چگونه است؟ راستش خدا وکیلی من خودم ارتباط شخصیم با این بحث، ارتباط شخصیم، حالا ضرورت های اجتماعیش که به جای خود محفوظ، حتما شما بیشتر ضرورتش رو توجه دارید تا بنده، ارتباط شخصی خودم با این بحث بیشتر فضای معنوی و لذت بخش این بحثه که من در جبهه در اون فضای مقاومت می دیدم. اون فضا رو دیگه در بهترین هیئت‌ها ندیدم، اون فضا رو دیگه در بهترین موقعیت‌های معنوی و زمان‌های معنوی ندیدم. چه فضای گرم کننده ای بود. شما الان جوان‌ها رو که زمان جنگ به دنیا نیامده بودن میبرید مناطق دفاع مقدس رو می‌بینن، یه خاک فقط. حالا ظاهرش هیچ فرقی هم انصافا نمی‌کنه با خاک‌های نمیدونم جاهای دیگه کشور، خاک دیگه، حالا یکم این تپه داره یا نداره چه فرقی میکنه، زیر و رو میشن. شما ببینید اون زمان که اونجا جنگ بود چه خبر بود. هیچ کس نتونست این احساس زیبا رو منتقل بکنه، بنده هم قطعا نمیتونم، ولی من تصور میکنم و آرزو دارم جایی که سخن از مقاومت به میان بیاد و فکر مقاومت تبیین بشه و فرهنگ مقاومت ترویج بشه، اونجا طعم و عطر جبهه های سرشار از مقاومت پیدا کنه، خیلی لذت بخشه. دیدید بعضیا که باقی موندن از دوران دفاع مقدس، مثلا یه محیط هایی از خودشونو بردارن با گونی و اینا طراحی میکنن. من همیشه میگم به رفقا، میگم آخه شما اینجا الان یه سنگر یا یک دیوار رو با گونی برداشتی تزیین کردید، این مخاطبی که الان میاد اینو میبینه چه ارتباطی برقرار میکنه؟ میپرسم و اعتراض نمیکنم، میگم واقعا حسی که من توی سنگر کنار گونی داشتم، این حس با خم منتقل میشه به کس دیگه. من بوی باروت به مشامم میاد وقتی گونی های خاکی رو میبینم، یعنی اینقدر تداعی قویه. راحت بوی خون شهیدانی که تو سنگر کنار هم دیگه داشتیم، اینو من حس میکنم. هر کسی بوده همینطوره، خاطره های خیلی عمیق و سنگینیه. ولی الان یه جوونی مثلا یه جایی ببینه نمادین دارن گونی میگذارن به عنوان سنگر به یاد جبهه ها و فرهنگ دفاع مقدس، واقعا چه احساسی میکنه؟ حالا بعضی از رفقا میگن نه آقا احساسش ایجاد میشه تا یه حدی، بعضی هم میگفتن نه ایجاد نمیشه، اینا رو اهالی جبهه برای دل خودشون درست کردن، بقیه هم مثلا میبینن دیگه احساسی ایجاد نمیشه، نمیدونم واقعا. ولی خیلی لذت بخش بود. من دیگه باید کم کم باور کنم که جزو پیرمردای جامعه دارم میشم، چون وقتی به شما میگم خیلی لذت بخش بود، شما معمولا یه جوری نگاه میکنید که انگار نبودید اونجا. فرهنگ دفاع مقدس فوق العاده فرهنگ لذت بخشی. حالا باشه، من اون حس نوستالژی که خودمو بذارم کنار، واقعا شما قبول دارید فرهنگ مقاومت فرهنگ لذت بخشیه؟ اگه قبول ندارید به شاهنامه مراجعه کنید. حماس سراس، فرهنگ مقاومت، یک عمری، یک تاریخ برای یک ملت مایه سرگرمی و لذت بوده. این دروغه؟ هنوزم که هنوزه. جذابترین فیلم های بین‌المللی فیلم هایی هستن که از مقاومت به زیبایی سخن میگن. یکی از بازیگران و کارگردانان برجسته جهان میل گیبسون برگشته بوده، گفته بوده که من تعجب میکنم اینا چرا تا حالا فیلم امام حسین رو نساختن. جای تعجب داره. حالا او اگه بیاد یک کمی توی دفاع مقدس ما که چند تا کتاب خاطر از دفاع مقدس ما بخونه که تحت تاثیر امام حسین هست، دیگه شاخ در میاره. حالا امام حسین سخت تاریخی امامتون بوده، نزدیک نمیشید به حرمتش و اینها، حساسه، این فیلم خودتون هم نمیتونید بسازید، حتما شاخ در میاره. و خود ایشون چند تا فیلم اینجوری ساخت، زنده باد آزادیه ایشون واقعا فوق العاده است، و حتی فیلم مصائب مسیحش درگیری نشون میده. برای اولین بار دیدیم که مسیح داره مبارزه میکنه، حالا هرچند حالا اون مبارزه تحریف شده است و اینها، ولی درگیری داره. به صلیب کشیدن حضرت عیسی ابن مریم رو بالاخره یک کمی نزدیک کرد به حماسه در فیلم مصائب مسیحش. خب تعجب میکنه، ما چرا سرگرم نمیشیم؟ موجودات عجیبه. لازم نیست دین داشته باشیم، لازم نیست بخوایم بریم شهید بشیم، لازم نیست که حتما بخوایم قربت الله یه فیلم بسازیم یا یه فیلم ببینیم. اصلا اینجور فیلم ها سرگرم کنه، اصلا جذابه. چرا فاصله میگیریم از مقاومت؟ چه مونه اصلا؟ فرهنگ مقاومت دشمن داره، دشمنان بسیار جدی. سرفصل‌های درسی خیلی از اوقات در مدرسه و دانشگاه دست ایناست، دست کسانی است که دشمن فرهنگ مقاومتن. در حالی که فرهنگ مقاومت واقعا یک فرهنگ بسیار مفرح، روح بخش و جان افزاست. لذت میبره آدم. حماسه فردوسی رو شما برید قرائت بکنید، چقدر زیبایی داره. همه چیز رو با ادبیات مقاومت میگه، نه با ادبیات مثلا اخلاقی یا عرفانی که توش مقاومت نیست، نه با ادبیات معنوی که توش مقاومت نیست. ما بالاخره داریم زندگی میکنیم، یه عنصر جدی در زندگی انسان مبارزه است. مبارزه جزء زندگی آدمه. چرا خیلی از مسابقه ها جنبه مبارزه ای دارن؟ چرا اینقدر بیننده دارن؟ چرا اینقدر اقتصاد دارن؟ فوتبالش هم جذاب هست. میبینید برید تو اهالی فوتبال با ادبیات درگیری و رزمی و مبارزه صحبت میکنن. هیچ وقت نمیگه مثلا توپ وارد دروازه شد، ممکنه یک گزارشگری یک تنوعی بخواد به خرج بده، برو تو دل طرفداران فوتبال اونجا ببین یه زد داغونش کرد، تو رو پاره کرد، نمیدونم زد. ادبیات داخلیشون رو خیلی از نزدیک نگاه کنی سرشار از درگیریه، حتی اسم پست‌هاش دفاع، حمله. انگلیسی اینا رو گاهی میگن انگار دفاع دیگه، انگلیسیشو بگی دفاع و حمله نی، بازم دفاع و حمله است دیگه، جنگ اون وسط. جذابیت داره برای انسان. مسابقه بوکس حالا یه جورایی تو کشور ما تعدیل شده، بعد دیگر مبارزه ها مردم با اشتیاق دنبال میکنن، از پر بیننده ترین هاست. خود کشتی مبارزه میکنه، ادبیاتشو نگاه کن، سرشار از مبارزه است. مبارزه رو که انسان از زندگی، هیچ آدم عاقلی از زندگیش حذف نمیکنه که. بله یه زمانی گلادیاتورها میمدن میکشتن خود همدیگر رو تو میدون، این تبدیل شد به فوتبال، معقولتر شد، ولی دست از مبارزه آدم ور نمیداره. امام حسین هم کشتی میگرفتن تو کودکی، تو خونه هم مبارزه هست. اونایی که سعی دارن مبارزه رو به ما یاد ندن، از مبارزه لذت نبریم، مبارزه قشنگ رو به ما نشون ندن، مبارزه جوون مردانه رو ضمن مبارزه اخلاق به ما یاد ندن، اونایی که ما رو خوان از مبارزه فاصله بدن، میخوان ما بره باشیم. ما تو از مبارزه صحبت میکنیم یاد گرگ ها نیفتید. زندگی انسان سرشار از مبارزه است. حالا انشالله ابعاد دیگری از ضرورت پرداختن مبارزه رو در شبهای دیگه بیشتر بهش خواهیم پرداخت. یکی از ابعاد مبارزه اون بعد فرح بخشی و بعد تفریحی و بعد جذابیتاشه. چرا از این زاویه نگاه نمی کنیم؟ زیباترین مبارزه ها رو ما میتونیم به تصویر بکشیم اگر غرق بشیم در فرهنگ مبارزه. خب این یک جنبه ماجراست که گفتم من وقتی میگم بریم توی جایی با هم دیگه بشینیم، یه تکیه‌ای باشه، یه جایی از مقاومت صحبت بکنیم، من که یاد لذت‌های دوران دفاع مقدس میفتم. شما کسانی که از دفاع مقدس بهره بردن، حالا من بهره نبردم، ببینید چه جور شیرین از اون دوران یاد میکنن. 8 سال اسیر بوده، مست میشه داره خاطرات اونجا رو تعریف میکنه و مست میکنه وقتی خاطرات اونجا رو بیان میکنه. لذت بخش دیگه که نباید انکار کرد که. چرا از مقاومت فاصله میگیریم؟ نذارید بعضیا خیال بافانه و مغرضانه و ساده لوحانه جامعه رو از فرهنگ مقاومت جدا کنند. دیگه با چی تفریح کنیم؟ با نمیدونم شهوات و اینا تفریح کنیم؟ این از این زاویه. از یه زاویه دیگه هم عرض بکنم، ما ما بالاخره یه محفل دینی برگزار میکنیم در عاشورا، در ماهای دیگه هم همینطور، ماه رمضان، فاطمیه، و هر موقع محفل دینی برگزار میشه، خصوصا شما که میدونید محافل دینی ما دور ابا عبدالله الحسین علیه السلام قوی تر از وقتهای دیگه است، حتی از ماه رمضان بهتره. خب بالاخره باید از دین حرف بزنیم دیگه، دیندار هستیم دیگه، اینا بالاخره دین رو باید معرفی بکنیم. واقعا قله دین مقاومته. می فرماید ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. جهاد دری از درهای بهشت است که برای هر کدوم از دوستان خدا باز نیست، برای خاصان از اولیاء خدا بازه. واقعا جهاد قله است، فینال دینداریه، آورنده معنویت و عرفانه. حضرت امام به این سادگی حاضر نبود به هر کدوم از عرفا بگه اینها عارف بودن، سختگیر بود در پسند و انتخاب عرفا، خودشون این کاره بود، وارد بود. در مورد رزمنده ها خیلی راحت ایشون میفرمود که اینها راه 100 ساله رو یک شبه طی کردن، واقعا معتقد بود و اتفاق افتاده بود. امام میفرمود 70 سال عبادت کردی، خدا قبول کنه، یه بار وصیت نامه این بچه ها رو بخون. انگار تلویح هم میخواست با 70 سال عبادت اینا رو مقایسه کنه. کجای دین مقاومت وجود داره؟ یه روایت از امامی بخونم که حالا همچینم تو دوران جنگ و جهاد نبودن، که ببینید مقاومت رو چجوری توصیف میکنن در دین. امام صادق علیه السلام میفرماد یبن جندب لو ان شیعتن استقامو، اگر شیعیان ما استقامو استقامت کنن، لصافحتهم لصافحتهم الملائکه ولا ازلهم الغمام ولا اشرقوا نهارا ولا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لما سأل الله شيئا الا اعطاهم. بخشی از این کلام شریف از آیات قرآن بهره گرفته شده. میفرماید اگر شیعیان ما مقاومت بکنن چی میشه؟ ملائکه باشون مصافحه میکنن، ابرها بر سر اونها سایه خواهند افکن، یعنی زندگی پربرکتی خواهند داشت، و مانند روز می درخشن از شدت نورانیت، و لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. ببخشید این آیه قرآن، یه وقت نگید بی احترامی داری میکنید، چه طرز حرف زدنه، یکمی معنوی صحبت کن. جدا از اینکه کلام امام صادق علیه السلام یه قطعه از آیه قرآنه که اینجا داره، برمان از پایین و بالا براشون میریزه میخورن، از پایین و بالا براشون میباره میخورن، قد برکت براشون زیاد میشه. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. خب آقا میفرمودید نعمتاشون زیاد میشه، خب اون نشون نمیده، میدونی خیلی بخور بخوری میشه، زیادی نعمت اینجوری بهتره، بذار خدا همینجوری گفته بگو چشم دیگه، حالا دیگه تو نمیخواد اینقدر برامون با کلاس میشه، میتونه بگی یخچالشون پر میوه میشه، نه اینجوری میفهمید لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. لما سأل الله شیئا الا اعطاهم، از خدا هیچی نمیخوان مگر اینکه خدا بهشون میده. با چی؟ با مقاومت. جایگاه مقاومت در دین اینجوریه. چی داریم توی دین که اینجوری اثر داشته باشه؟ از نظر معنوی لأشرقوا نهارا، مثل خورشید بدرخشن. از نظر مادی لأکلوا من فوقهم، نداریم تو دین. جهاد و شهادت بالاترین مرتبه است. خطرش هم بگم، فرمود کسی آرزوی جهاد نداشته باشه از دنیا بره بر شعبه ای از نفاق مرده. چرا آخه؟ ما مریضیم، این همه دینداری، نماز بخون، وضو بگیر، روزه بگیر، بعد آخر سر منافق بمیریم. خب یه کمی از جهاد صحبت کن، دل ما هم شاید خواست، هم دلت بخواد، همیشه که جهاد امکانش نیست. واقعا زیباست مقاومت از نظر معنوی. ببخشید من نمیخوام، اون زیبایی انسانی به جای خودش محفوظ، اصلا سرگرم کننده است. درست به پردازی ها. حالا مقاومت یعنی چی؟ اینو باید دقیق بهش پرداخت. فیلم های دفاع مقدسی بیارید من برای شما نشون بدم، ضد جنگ، ضد مقاومت، سازشکاری رو داره توسعه میده. خب همین شب اول هست، من یه داستانی رو باید بگم، میخواستم نگم شب اول، گفتم بذاریم یه وقتی مفصل اینو توضیح بدم. ولی دوستان من، خیلی ضرورت داره به مقاومت بپردازیم. چقدر ضرورت داره به مقاومت بپردازیم؟ خب یه چند لحظه شما وقت بگذارید من درباره سامری توضیحی بدم. قوم بنی اسرائیل تو بدترین رنج بودن طبق آیات قرآن. موسی بن عمران اونها رو نجات داد از همه بدبختی ها طبق آیات قرآن. بیشترین معجزه ها برای این قوم اومد طبق آیات قرآن. آخه کی تا حالا مثلا یه پیغمبری اومده نجاتشون بده بعد در جا همه دشمناشون رو تو یه دریا نابود کرده رفته؟ آقا راحت، کلی پیغمبر ما جهاد کرد، سالها جنگید، چقدر شهید دادن. اما اول هر کی مسلمان میشد بعد میرفت شهید میشد، گرفتاری بود. حضرت نوح 1000 سال، 950 سال کارش نگرفت. عاد حضرت موسی بن عمران یکی دو ساله برش اینا رو، اصلا یکی دو ماهه بگو دشمن هم نابود کردن. بقیه اینجوری نبودن. با یه عصا رود نیل باز شد، بفرمایید تشریف ببرید. با نمیدونم بعدش هم دشمن رو نابود کرد و غذا میخوان، آب میخوان، بزن عصا، بزن عصا هست قصه نخور. آب جاری شد. آقا ما 12 گروه هستیم، 12 قومیم، آب میخواییم برداریم، 12 تا شیر آب برای ما بذار. حالا امکانات نیست، تو بیابون بدبختی نجاتتون داریم، از اینجا سنگ در آوردیم شما رو بیرون، حالا بخورید دیگه، حالا نوبتی بخورید. نه نمیشه، بزن یا موسی، بزن نعمت برای اینا تموم شد. 12 تا هر کی برای خودش یه چشم مستقل. حالا هنو آوارن ها، غذا از آسمون بیاد، منو میدن، سفارش منو، غذا میدن. اینا رو تو قرآن نوشته ها. هر روز که نمیشه عدس بخوریم، لوبیا پس چی شد؟ آقا اینا هنوز اجاق ندارن، غذا بیا بالا ببینیم چیکار میکنیم. کشاورزی هنوز ندارن. خب بعد رسیدن به یه جایی، شما وایسید ما بریم تورات براتون بیاریم. باشه بفرمایید. ایشون رفتن تورات بیارن برای اینا آیین زندگی ترتیب بدن. دیگه چقدر معجزه اینا ببینن از این پیغمبر. قبلش هم منتظرش بودن. جالبه، اینجوری نبوده که تازه باش آشنا بشن، از قبل منتظر بودن. اینقدر زجه زدن، 150 سال زود شده فرجشون با حضرت موسی بن عمران علی نبی نابعالی علیه السلام. وقتی یک کاره یه آقایی به نام سامری، آقای موسی علی نبی نابعالی علیه السلام رفته بودن با حضور هارون جانشین و پیغمبر بعدی و برادر حضرت موسی، با حضور ایشون اومد مردم رو گوساله پرست کرد. ای بابا، حضرت موسی اومد الواح رو میکوبید رو سر حضرت هارون. پس تو چی کار میکردی؟ اینا چرا گوساله پرست شدن؟ آقا خیلیه اصلا، یا افسانه است یا اگه راسته خیلی حرف عمیقیه که ما نمیفهمیم. آخه نمیشه که، مگه میشه مردم همینجوری همین معجزه رو فراموش کنن؟ شده دیگه، بفرمایید برید روش فکر کنید چی بوده ماجرا. حالا وقت رسول خدا میفرماد که همونطور که قوم حضرت موسی سامری داشت، قوم منم سامری داره. اینجوریه. خب از قوم شما سامری کی هست ببینیم که اون از رو این الگو اون رو تشخیص بدیم. اصلا کل اون ماجرا برای این بوده که ما اینجا رو بفهمیم چه خبره. میفرماد سامری موسی شعارش این بود لام ساسه دست به من نزدید. سامری قوم من میگه لا قتاله، فرهنگ مقاومت رو علیهش حرف میزنه دیگه. حضرت پیامبر ما هم که بنزه حضرت موسی معجزه نداشته که هیچ. ببین چه میکنه. اونا گوساله پرست شدن، چقدر منحرف شدن دیگه، همینقدر خیلیه. در امت پیامبر سامری ها چیکار کردن؟ اول علی ابن ابی طالب رو کشتن، بعد امام حسن مجتبی رو کشتن، بعد امام حسین رو کشتن. عجب قدرتی دارن این سامری ها. اسامیشون تو تاریخ هست. یکیش ابو موسی اشعریه. محورشون عدم مقاومته. پس فرهنگ مقاومت نکن، فرهنگ ضد مقاومت، فرهنگ جریان سامری این امته. سامری خیلی هنر داره، از یه قسمت های از دین استفاده میکنه برات. هر چی میگه میبینی دینی داره میگه، اخلاقی داره میگه، لطیفه. مقاومتش رو فقط برداشته، این که نخ تسبیح رو بکشه همه دونه ها پخش میشه دیگه، این دونه ها رو نمیشه جمع کرد، فقط حرفش رو زدیم. عرضم تمام. امام حسین دین رو نگه داشته؟ امام حسین با مقاومت دین رو نگه داشته؟ که چی؟ که اصلی ترین بخش دین یعنی مقاومت رو حفظ کنه، به ما بده با خون گلوی خودش. یعنی اینقدر مقاومت. اگه امام حسین علیه السلام سر نماز کشته شده بود، من میگفتم مهمترین قسمت دین نمازه. نماز قبل از پیغمبر اکرم هم میخوندن، اونتا اینجوری میخوندن، رو به کعبه هم میخوندن، دور کعبه میومدن نماز بخونن دیگه. چیکار میکردن؟ اونتا موقع سجده قشنگ صاف میخوابیدن رو زمین. یعنی پیغمبر اسلام اومد برای اینکه بگه مردم اینجوری نماز نخون، اینجوری نماز سجده کنین. یعنی یه تغییر فیزیکی، یعنی فلسفه بعثت نبی این بود، یعنی اینو خرابش نکنیم. نماز عمود خیمه دینه. کدوم دین؟ دینی که قلش مقاومته. بعضیا تو همین عاشورا یه جوری نماز ظهر عاشورا رو عمده میکنن که انگار همه دعوا سر نماز بود. معلومه که درس اصلی کربلا نماز نیست، نماز به عنوان این عملیات خاص. امام حسین سر نماز میخونی میکشیمت. اینجوری بود؟ نبود که. شما که میدونی که اینجوری نبود که. بعد امام حسین هم قیام نکرد که بفرماید مردم نماز ترک کردن، من میخوام برم نماز خونشون کنم، پس اینا هم میمادن بکشن. نبود دیگه. این که شما که میدونی که. نه، منظورمون نماز با روحه، نماز درست. خب نماز درست و نماز با روح اون نمازی که توش مقاومت هست. حله؟ نمازی که توش مقاومت هست. گفت آقا یک کمی مقاومت و افزایش بدیم انشالله آقامون میاد. امام زمان چی میخواد؟ اهالی مقاومت. مقاومت. الهی فداش بشم که از امشب زینب علمدار مقاومته. مقاومت در مقابل تازیانه ها، مقاومت در مقابل سرهای بریده ای که نباید گریه کنه، مقاومت برای نگه داشتن روحیه بچه هایی که امام زین العابدین فرمود از امشب هر کسی گریه میکرد با چوب نیزه به سرش میزدن. تا امروز عصری بچه ها شروع کردن گریه کردن. ابا عبدالله الحسین فرمود سکینه من گریه نکن، گریه نکنید خانوم ها، تا من هستم گریه نکنید، از این به بعد گریه ها فراوان دارید، ولی احترام خودتون رو حفظ کنید، دشمن شاد نکنید منو. شاید تنها کسی که ابا عبدالله الحسین منع کرد از گریه کردن زینب بود. زینبم اینا همه به تو تکیه دارن، اگه تو شروع کنی به گریه کردن اینها همه فرو میریزه مقاومتشون. از امشب مقاومت جانانه دیگری آغاز شد. علمدار این مقاومت زینب کبراست. در هر شرایطی تصمیم گرفت از امشب دیگه به شرایط کار نداشته باشه، مقاومت کنه. فقط بنا داره مقاومت کنه. بچه ها رو شروع کرد جمع کردن از تو بیابون. امروز عصری دستور دادن که علیکن بالفرار، برید فرار کنید تو بیابون ها. ما ها خیلی به چراغ و نور وابسته ایم، زندگیمون اینجوری شده دیگه. تو بیابون هیچ وقت گیر نکردیم. من یک بار یکی دو بار گیر کردم تو بیابون، یه دفعه نوری چیزی وسط نبوده. روزها همه جا رو داری میبینی، دیگه هیچی رو نمیتونی ببینی، یه غفلت کوتاه. بچه ها فرار کردن تو بیابون، به یک بار شب شده. زینب کبرا باید امشب بره تو بیابون یکی یکی یتیم ها رو پیدا کنه برگرده. نه دلسوزی دارن، نه راهنمایی دارن، نه مردی که بیاد بچه ها رو کمک کنه در آغوش بگیرن. زنها دست به دست هم میدن هم دیگر رو گم نکنن، بچه ها رو آروم صدا میزنن، نامحرم ها و نامرد ها دور همینجور هستن، همه به تمسخر ایستادن، بچه های حسین رو دارن نگاه میکنن. میدونید انتظار داشتن که ممکنه فردا عمر صد دستور بده اینا رو همه رو همینجا قتل عام کنیم. پرسیده بود ما اینا رو اینجا قتل عام کنیم، آزاد کنیم یا به اسارت بیاریم، چیکارشون کنیم؟ اینقدر شقاوت و قساوت پیدا کرده بودن، آماده بودن. کسی که حسین فاطمه رو قطع قطع کنه، این دیگه رحم به کودک داره؟ در مقاتل نوشته اولین گروه این ستم پیشگان نابکار وقتی رسیدن، میگه ما 10 نفر بودیم. حالا کسی که نقل میکنه این فرد رو از اون ناقل اصلی که گفته ما 10 نفر بودیم با اسب به خیمه اولین گروه بودیم که حمله کردیم، میگه احتمالاً خود این فرد این کار رو کرده، از یه قرائنی میگه. میگه مطال نمیخواسته بگه من این کار رو کردم، میگه ما 10 نفر بودیم، اولین گروهی بودیم که با شهادت حسین به سوی خیمه حمله کردیم. میگه بچه ها یه دفعه از خیمه اومدن بیرون، فکر کردن بابا اومده. تا دیدن نه 10 زواره لعنتی شمشیر به دست ایستادن، همه بچه ها دوباره برگشتن تو خیمه. یه پسر بچه مات موند همینجا، نتونست برگرده، شروع کرد ما رو نگاه کردن. حالا از ترس یا از تعجب، میگه یکی از ما اومد پایین انگار میخواست قهرمانی خودش رو نشون بده، شمشیر رو بالا بود جلوی خیمه گاه بچه رو در جا دلیر کرد. اینجا بود فریاد زینب کبرا بلند شد، علیکن بالفرار، از قول امام زین العابدین. بچه ها همه فرار کنید. به خدا بچه های حسین فرار کردن هم بلد نیستن. کسی تا حالا اینا رو کتک نزده بوده که فرار کنن؟ دشمن یعنی چی؟ اینا یا بغل باباشون بودن، یا بغل عموشون بودن، یا علی اکبر اونا رو بغل گرفته، یا مادران مهربانشون. فرار یعنی چی؟ اینا کتک خورده نیستن، بیابانگرد نیستن. بعضیا اشعایرن، با بیابان انس دارن، راحتن با بیابان. بچه های حسین همه شهرنشین بودن، شاید بارها گله کرده بودن عمه جان نمیشه زودتر برگردیم مدینه، مگه سکینه دردانه نیومد به امام حسین گفت؟ حالا از امشب به خراب نشینی و خاک نشینی عادت خواهد کرد. در کنار همه این مصیبت ها، لا اله الا الله، هیچ وقت امتحان نکنید خانه یک کودکی رو آتش بخواید بزنید ببینید عکس العمل او چگونه خواهد بود. آتش گرفتن یک خیمه برای بچه چیزی جز ترس و وحشت به ارمغان نمیاره و میدونید بچه ها رو هر چقدر بزنی ها اونقدر اثر نداره روشون که بترسونیشون. زینب کبرا امشب باید از الان به بعد یکی یکی بچه ها رو بغل کنه، ترس ها رو از دلشون بیرون بیاره. دیگه نه ترسی ها، عمت اینجا پیشت هست، نه ترسی ها. نمیدونم واقعا اون گفتگوها رو کسی نقل نکرده، زینب کبرا هم بعدها نگفته، این درد دلها رو بیان نکرده. آیا بچه ها نگفتن عمه جان از چی نترسم؟ از تازیانه؟ شما منو از تازیانه باز خواهی داشت؟ عمه جان شما رو که خودت رو دارن میزنن، از چی نترسم؟ شما میتونی ما رو برگردونی مدینه؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق امشب زینب، به حق نماز شب امشب زینب، عزاداری ناچیز ما، محبت ناچیز ما برای ابا عبدالله الحسین به کرمت قبول بفرما. ما رو مشمول دعای امشب زینب کبرا قرار بده. راستی از یکی من از یک نازنینی باید یاد کنم. شما میدونید دوره هم عزاداری میکنید چقدر تسکین میدید هم دیگر رو. صاحب عزای ما که پشت پرده غیبت گاهی شاید از دور نظاره میکنه، گاهی تنها گریه میکنه، اون آقایی که اون امام زمانی که میفرماید در روزهای عادیش ولأندبن نک صباحاً و مساء، صبح و شب من برای تو حسین گریه میکنم. ابن الحسن به شما تسلیت میگیم، شام غریبان بر کدام دیوار غریبی در این تاریکی ها سرگذاشتی و ناله میزنی؟ خدایا قلب مقدس آقا و مولامون امام زمان رو تسلا عنایت بفرما. عزاداری های ما مایه خوشنودی و آرامش حضرت قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.